أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بسوغ والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. در پایان جریان حضرت داوود سلام الله علیه که از وجود مبارک است امیر رسیده است که اگر کسی گمان کند که داوود سلام الله علیه معاذ الله آلوده شد به ازدواج با امرأه اوریا، من او رو دو تا حد میزنم. یکی این که نسبت به پیامبر خدای تهمتی را ناروا روا دانست و یکی که حق الاسلام ایجاب میکند. در جریان حضرت داوود ذات اقدس اله اول قصه و آخر قصه را به عظمت و نزاهت و قداست داوود یاد کرد. اول قصه این بود که وذکر عبدنا داووده دل عید انه عباب، اونگاه فرمود درباره داوود که این عباب است و پایانش هم دارد که این بنده خاص خداست و این لهو اندنا لزولفا و حسن معاب. اول این قصه و آخر قصه قداست حضرت داوود است. بعد در پایان فرمود مشکل بسیاری از مردم در ارتکاب گناه این است که معاد را فراموش کردن. به ما نسو یوم الحساب. یاد خدا بی اثر نیست، اما تأثیر مهم در فضائل اخلاقی معاد است. اگر کسی یادش برود که در برابر کار و عقیده و گفتار و رفتار مسئول است و اگر خیال کند آزاد و رهاست و هر کاری را که خواست انجام می دهد، برهان مسئله این است که اینا که گرفتار گناه هستند به پیرو به هوا ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید. چرا؟ به ما نسو یوم الحساب. درست است که یاد خدا تعیین کننده است، ولی خدایی که هو الاول و الاخر است، نه خدایی که هو الاول است. خدایی که انا لله و انا الیه راجعون است، نه خدایی که فقط انا لله باشد. اگر کسی خدایی ناکرده خود را رها ببیند دست به هر کاری میزند. برای ضرورت معاد ذات اقدس اله چند تا برهان قائم میکند. یعنی که انسان اولا از بین نمیرود، انسان مرگ را میمیراند نبمیرد. این یه سلسله براهین خاصی است که از چند آیه استفاده می شود. اما درباره مطلبی که روشنتر و شفافتر باشد، چند آیه در قرآن است که ضرورت معاد را ثابت می کند. یکی این که اگر معادی نباشد، حساب و کتابی نباشد، هر کس در این عالم هر چه کرد رهاست، این عالم میشه باطل. این عالم میشه عبث، این عالم میشه بازیچه. سه طایفه از آیات این سه نقص را نفی میکند. یکی همین آیه محل بحث سوره ساده است که فرمود و ما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا. اینا باطل نیست که هر کسی هر کاری بخواد انجام بده. در بخش پایانی سوره مارک مؤمنون فرمود اینا خیال میکنن که افحسبتم انکم خلقنما خلقناکم عبثا و انکم الا لا ترجعون. عالم عبث است. در بخش های دیگر فرمود ما کنا لاعبون، ما بازیگر نیستیم، این خلقت هم لعب و بازیجه نیست. پس این سه طایفه آیات لسان سلبی دارن، به اصطلاح قضیه سالبن، یعنی خلقت عالم باطل نیست، خلقت عالم عبث نیست، خلقت عالم بازیچه نیست. طایفه دیگر آیه است که لسانش لسان اثبات است، موجب است که ما عالم را به حق خلق کردیم. عالم را به حق خلق کردیم یعنی چی؟ یعنی اگه از ما سوال بکنید مصالح ساختمانی آسمان و زمین به نظام خلقت چیست، میگه مصالح ساختمانش حق است. ما خلق انا خلقنا السماء والارض و بینهما بالحق. وقتی حق شد خب هدف داره، اگه چیزی باطل باشه، عبث باشه، بازیچه باشه که حق نیست. این که در بعض از کتاب ها میگن حق مخلوق به حق مخلوق به، این حق است که عالم به حق خلق شده است. خلقنا السماء والارض و بینهما بالحق تو سوره مبارکه جاسیه به این صورت آمده است. آیه 22 سوره جاسیه این است و خلق الله السماوات والارض بالحق. یه مهندس و کارشناسی که این بنا رو انجام داد میگه من اینا رو مثلا با سیمان ساختم، با آهن ساختم. مساله ساختمانی این مسجد مثلا سیمان است و آهن، ولی خدای سبحانه فرمود مصالح ساختمانی خلقت حقیقت است. خب اگر هر کسی هر حرفی زد، دروغی گفت، خلافی کرد، ظلمی کرد، حساب کتابی تو عالم نباشد، میشه هم هر جمرج. این رو قرآن نفی کرده، فرمود هم فی امر مریجن، مریج یعنی هر جمرج. فرمود اینا تو عالم هر جمرج دارن زندگی میکنن، نمیدونن یه نظم فاعلی داره، نظم غایی داره، بین نظم فاعلی و نظم غایی ساختار داخلی داره به نام نظام داخلی، هیچ هرج و مرج نیست. فرمود این گروه فهم فی امر مریجن، اینا تو هرج و مرجن. از اینا سوال بکنی از کجا آمدی؟ میگه نمیدونم. کجا میروی؟ نمیدونم. کجا باید بروی؟ نمیدونم. خب این میشه هرج و مرج دیگر. فرمود اینا تو امر مریجن، ولی مؤمن که تو امر مریج نیست، این مؤمن که تو هرج و مرج ندارد. پس گاهی به صورت قضیه سالبه است که در سوره ساد و امثال ساد آمده است، خلقت عالم بر اساس بطلان نیست، بر اساس عبث نیست، بر اساس بازیچه نیست و مانند. گاهی به صورت موجبه است که خلقت عالم بر اساس حقیقت است. حالا که بر اساس حقیقت شد، لازمه اون قضیه سالبه و این قضیه موجبه اینه که افراد پایانشون یکسان نیست. اگر معاذالله معادی نباشد، طالح و صالح هر دو معدوم بشود، چون لا میز فر اعدام من حیث العدم، فرق بین مؤمن و کافر نیست، هر دو معدومن. الان در اینجا رو این میز کتاب مکاسب نیست، کتاب کفایم نیست، بین این دوتا نیستا که فرقی نیست، چون هر دو معدومن. اون نبود با این نبود فرقی ندارد. یه وقتی تو ذهن ما این دوتا کتاب رو تصویر تصور بکنیم و فرق این دوتا کتاب ذکر بکنیم، اون وجود ذهنی دارد. اما تو خارج روی میز این دوتا کتاب هیچ کدوم نیست. شما بگید که نبود مکاسب با نبود کفایه فرقش چیه؟ خب هر دو معدومن، لا میز فی الاعدام من حیث الادام. فرمود اگر معاذالله معادی نباشد، خب مؤمن و کافر هر دو معدومن، خب هر دو میشن یکی. ما یه همچه کار نمی کنیم. این که در چند جای قرآن دارد آیا مؤمن و کافر یکی هست، آیا صالح و طالح یکی هست، آیا پرهیزگار و توکار یکی هست، معناش این نیست یه معادی هست و قیامتی هست و هر دو یکسان هست. اونا میگن نه ازا ماتفات، قرآن میفرماد اگر ازا ماتفات باشه پس بین عادل و ظالم هیچ فرقی نیست دیگه. اینه معناش. این رو گاهی در سوره مبارک جاسیه، گاهی هم در سایر زبر بیان میکند. در سوره جاسیه آیه 21 این است: ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب مشرک و بتپرست و گناهکار و تبهکار اینا که نمیگفتن ما مثل مؤمنین بریم بهشت، که اینا میگن که اعزا زرن نافل از اینال مبعوثون، اعزا مزدق ناکل مزدق، این حرفشون اینه. نه اینکه قیامتی هست و بهشتی هست و ما با هم میریم بهشت. خدا میفرماد که خب اگر چنون چه معادی نباشه پس شما و اونها ظالم و عادل یکی هستید دیگر، یعنی عالم میشه لغو، ما یه همچه کاری نکردیم. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون بخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. پس این 5-6 طایفه آیات مساله معاد را به خوبی تبیین میکند که بشه بیان الرشد. لذا از معاد قرآن کریم به عنوان ذالک الیوم لا ریب فیه یاد میکند. قبلا هم ملاحظه فرمودید اصطلاح لا ریب فیه در قرآن همانند اصطلاح به ضرورت و فن منطق است. اگر گفتن الاربعه زوجون به ضروره، یعنی قضیه ممکنه نیست، قضیه مطلقه نیست، قضیه ضروری است. اگر خدای سبحان میفرماید ذالک ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی به ضروره. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی به ضروره. این لا ریب فیه یعنی بی تردید، یعنی بی شک، یعنی شک بردار نیست، یعنی به ضروره. از معاد به عنوان قضیه به ضروره یاد میکند. اینا براهی نیست که ذات اقدس الهات بکند، صرف نظر این که انسان کاده هست الی ربی کتن فی ملاقه، که یه بحث خاصی از در معاد دارد که انسان نابود نمیشود. یک دشمن دارد به نام مرگ و در مسافه با مرگ، مرگ را میمیراند و از پادر میآورد و وارد صحنه برزخ میشود، که بعد از ورود در مرزخ انسان است و مرگ نیست، وارد ساحل قیامت می شود. انسان است و مرگ نیست، وارد بهشت می شود. انسان است و مرگ نیست، که انسان مرگ را می میراند نه مرگ انسان را. بنابراین معاد میشه حق لا ریب فیه. در این قسمت ذات اقدس الهی فرمود آیات قرآن را ما نازل کردیم برای چند گروه. خب یه عده یتلو علیهم آیه هست، یه عده فقر و ماتیسر من قرآن هست، یه عده رتل القرآن ترتیل هست، یه عده افلا یتدبر القرآن هست، که اینجا فهمد کتاب انزلناه الیک مبارکون لیتدبر آیاته. اما دیگه ولی یتذکرو نفرمود، اسم فاعل یتذکرو را اسم ظاهر قرار داد نه زمیر. اگر می فرمود لیدبرو آیاتهی ولیتذکرو کافی بود، اما این کار را نکرد. برای اینکه تذکره مال افراد عادی نیست، مال متفکران نیست، مال محققان نیست، تذکره مال اولوالالباب است، یعنی کسانی که اون نشأه قبر یادشونه، یه بلدن، اون رو حضور دارن، فعلا یادشون رفته. این قرآن اون رو تذکره می کند، یاداوری می کند. برابر این اولوالالباب با افراد دیگر خیلی فرق دارن، اونا اهل تدبرن، تحقیقن، درس و بحثن، اینا اهل علم و وراثن که یادشون میآید که قبلا این حرفها را شنیدن، الان همون حرفها بازگو میشود. ولی ذکر الالباب در جریان قصه سلیمان سلام الله علیه مثل قصه داوود صدر و ذیلش به قداست و نزاهت این بزرگوار آمیخته است. برای اینکه در اسنای قصه ممکنه کسی توهم بکند که معاذالله خلافی ترک اولایی صغیره چیزی از اینها ناشی شده است، اول قصه از عظمت و قداست اینها سخن به میان میاد، آخر قصه از عظمت و قداست اینها سخن میاد و میاد وسط قصه حرفایی داره که باید توجیه بشه. در جریان هست داوود ملاحظه فرمودید اولش این است، فرمود وذکر عبدنا، توی پیغمبر به یاد داوود باش، یعنی راهی که او رفته تو هم همون راه را باید بری. خب وقتی که وجود مبارک حضرت فرماد به یاد قصه داوود باش، او رهبری انقلاب را تشکیل داد و قتل داوود و جالوت رهبر انقلاب شد، حکومت تشکیل داد، با قسط و عدل رفتار کرد، تو به یاد او باش. خب معلوم شو از هر نظر منزه دیگه. فرمود وذکر عبدنا، این یک، تو به یاد جریان داوود باش، هم تو به یاد باش هم او بنده ماست. چرا بنده ماست؟ برای اینکه دارای قدرت الهی است، یک، و مرتبا در صدد رجوع الی الله است و انه اواب، یعنی پر رجوع است. خب این اول قصه. بعد در پایان قصه فرمود به این که فغفرنا له ذلک و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب. زلفا یعنی درجه و اقرب هم منزلت ملک، و زلفا لدیک که تو دعای کمیل است همینه، زلفا یعنی درجه. در جریان هست سلیمان اول قصه این است، فرمود به این که نعم العبد، یک، انه اواب، دو. در پایان قصه آیه 40 دارد که و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب. همین تعبیری که درباره داوود سلام الله علیه هست، درباره سلیمان سلام الله علیه ما هم هست. معلوم می شود به اینکه این وسط قصه اگر یه مطلبی است که نیاز به توضیح دارد، باید تدبر بیشتر کرد که مبادا به قداست این ذوات قدسی آسیب برسد. باید قصه را و آیه را و روایت را طوری معنا کرد که به این قداست ها آسیبی نرسد. این محفوف به دو قداست، به دو تنزیه، به دو تکریم، به دو اجلال از این نظر است. بعد می‌فرماید و وهبنا لداوود سلیمان. بعد از جریان اون شش پیامبر قصه نه پیامبر را ذکر می‌کند تا در مکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحابشون آماده باشند برای تحمل شدائد، برای مبارزه تقیعی و مانند آن، که فرمود وذکر، وذکر یعنی به یاد این نه پیامبر باش. در جریان سلیمان فرمود که بعضی از انبیا هستند که هبت الله هن، ما اینا رو هبه کردیم به برادرشون یا به پدرشون هبه کردیم. در باره اسحاق و یعقوب فرمود اینا هبه کردن و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. وجود مبارک ابراهیم از ما فرزند خواست، ما به اسحاق دادیم، اما دیگه از ما نوه نخواست، فرزند خواست، ما به او فرزند دادیم. و یعقوب نافلتن، این نافلتن وصف یعقوب است، نافله یعنی زائد برخواسته، چون که نماز نافله زائد بر فریضه است. فرمود او از ما فرزند خواست، ما به او اسحاق دادیم، نوه هم به او دادیم، این نوه نافله است. خب این دو هبه خداست نسبت به ابراهیم سلام الله. در جریان هست موسی که عرض کرد که کار سنگینی است، مبارزه با فرعون مصر بسیار دشوار است، اینا ریشه چندین ساله دارن، قدرت هم دست ایناست، واجعل لی وزیرا من اخی هارون اخی اشدد بی ازلی و امثال ذلک. خدا هم فرمود و وهبنا لموسی هارون اخاه هارون، ما هارون را هبه قرار دادیم برای موسی سلام الله علیه ما که بتوانند نظام فرعونی را ساقط کنند. پس گاهی هبه به صورت فرزند است، گاهی نوه است، گاهی به صورت برادر. در جریان داوود و سلیمان فرمود به اینکه وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد انه اواب، اینم فرزند. در جریان یحیی نسبت به زکریا سلام الله علیه ما فرمود که وهبنا له یحیی. یحیی هبت الله است، هارون هبت الله است، اسحاق هبت الله است، یعقوب هبت الله است، سلیمان هبت الله است. منتها همه اینا هبه بلا واسطه، مع الواسطه، یعنی از راه پدر، از راه مادر ما اینا هبه شده. اما در جریان مسیح که هبت الله است، تعبیر قرآن کریم این است که وقتی فرمود فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سبیا، مریم سلام الله علیها که این ناشناس دادید گفت اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، این فرشته متمثل شده گفت من مأمورم لأهب لک من الله غلاما زکیا، من مأمورم که هبه الهی را به شما برسانم. پس مسیح سلام الله علیه میشه هبت الله بلا واسطه، البته وساطت جبرئیل فرشته هست، اما اون بزرگوارا هبه مع الواسطن که از راه پدر و مادر عادی هبن. اینجا هم وجود مبارک سلیمان هبت الله هست که فرمود و وهبنا لداود سلیمان. اما این بنده خوبیست، یک سر عبودیت او اواب بودن اوست که پر رجوع است. آبه یعنی رجع، اواب یعنی خیلی رجوع میکند، او دائما در حال رجوع است، نه اینکه رفته و برمیگردد. این کسی که راه برگشت را ادامه میدهد اواب است، نه اینکه میرود و برمیگردد. کسی که قوس صعود را دائما ادامه میدهد میشه رجاء، اواب و مانند آن. نه اینه که گاهی میرود دوباره برمیگردد که ما بگیم این چند بار برگشت. ادامه برگشت اولی همون رجاء اواب بودن است، انه اواب. حالا که پایان قصه هم این است که و ان له، یعنی آیه 40، و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب، که پایان اینه. پس قصه که دو طرفش قداست و نزاهت است، قصه که محفوف به اسمت و کرامت است، معلوم می شود که طرزی باید این قصه را معنا کرد که به هیچ آسیب نرسد. فرمود از ارز علیه، خب به یاد داوود باش، به سلیمان باش. فق از ارز علیه بالعشیه ساخنات الجاد، عشی یعنی نزدیکای غروب، شامگاه، در برابر صبح که بامداد است. آثار و اشراق یا عصی، عصی صبحش عشی، هم صبحش غروب است. تنگام غروب اسبهای خوب و دونده و قدرتمندی که اینها از اینا، از این خیل به نام صافنات، خیلی خوب صافنات جات کردن، جود و بخشش اینها در دوندگی اینها، قدرت اینها، تربیت شده اینها تو مبارزات نظامی بود که اینها رو برای جنگ میخواستن. منتها جنگ های دفاعی وجود مبارک سلیمان تشکیل داد. اینا تقریبا به منزله همین نیروی زرهی اون حضرت بودن. خب بالاخره وقتی سلطان بود، یک خصمی هم در برابرش بود، ملک سبا و امثال سبا، قدرت سلیمان را که نمیشناختن تهدید میکردن و مانند آن، این ناچار بود از این قدرت سام ببیند. این یه عبادتی بود. طرز شما این دو سه تا روایت توی مسئله است. در این آیات اصلا نامی از شمس نیست، نامی از نماز نیست. برخی از مفسران میگن حالا شما اینو گفتید، وجود مبارک سلیمان داشت سان میدید، کم کم آفتاب غروب کرد، نمازش قضا شد، دوباره آفتاب رو برگردوندن تا نماز بخونن. تون آیه که اصلا سخن از شمس نیست، سخن از صلات نیست. تو آیه بره نیست، اما چند تا روایت از مرحوم کلینی و دیگران نقل کردن. در بعضی از اون روایات نام وجود مبارک سلیمان و صلات هست، اما سخن از تفسیر آیه بودن نیست. بعضی از آیات روایات چرا نازل به این آیه است و دارد آیه تفسیر میکنند. حالا چقدر اون روایات میتواند مسیر این آیه را برگرداند، این خیلی روشن نیست. لکن ابزار کار را قرآن دست ما داد. ببینید مرحوم شیخ طوسی وقتی اینو معنا میکند، طرز معنا میکند که با اول و آخر این قسمت هم بسازد که آیا ساندیدن وجود مبارک سلیمان از این نیروهای دونده و مبارز یعنی سافلات جیاد طوری بود که مانع اصل صلات شد یا مانع وقت فضیلت صلات شد؟ این یک. آیا مانع صلات فریضه شد یا مانع صلات نافله شد؟ چون خب مستحب است که نماز فریضه را فریضه عصر را کی بخونه وقت اینا یه وقت مشترک دارن، یه وقت مختص دارن، یه وقت اجزا. اون پایان غروب وقت اجزا است، اول وقت مختص به نماز ظهر است مثلا یا نماز مغرب، وسط ها وقت مشترک است. اما غیر از وقت مختص و غیر از وقت مشترک یه وقتی هم است به نام وقت فضیلت، که وقت فضیلت نماز مغرب تا کیه؟ وقت فضیلت نماز عشاء از کی شروع میشه؟ یه وقت فضیلت هست، یه وقت مختص هست، یه وقت مشترک. حالا کدوم یکی از اینها فوت شد؟ اصل صلات که مطرح نیست، اونم پیغمبر خدا علیه و علی نبینا و آله علیه السلام اینا سعی میکردن اون افضل رو رعایت کنن. خب خیلی روشن نیست که منظور فریضه است یا نافله، وقت مشترک است، وقت اجزاست، وقت فضیلت است، چیز روشن نیست. قصه ای که اول و آخرش از قداست و نزاهت این بزرگوار سخن به میان می آمد، باید طرزی معنا بشود که با این صدر و ذیل هماهنگ باشد، با چیزی مخالف نباشد. این یه مطلب. بر فرض هم اگر مهم بود که نماز واجب از بین رفت، خب مستحضری کسی که به اذن الهی قدرتی دارد با فرشته هایی که مأمور و مدبرات آسمانن، مسیر آسمان زمین را رهبری می کنن، برگردان شمس را برگردانه، این مشکلی ندارد. این دو. و از طرفی هم این که این تشریفات اسب سواری و مسابقات اسب و امثال ذلک نبود، این نظیر نیروی رزمی و زرهی یک فرمانده قواست. وجود مبارک سلیمان یه همچه مسئولیتی دارد. شما ببینید دین یه اعتکافی دارد تو مسجد که همه ما میشناسیم، یه مرابطه، مرابطه یعنی مرابطه، یه مرابطی دارد که اعتکافی تو مرز است، او را کمتر میشناسیم، برای اینکه کمتر اون کار را کردیم. کمتر کسی توفیق پیدا میکند که حداقل 3 روز، حداکثر 40 روز بره مرزداری کنه. مسجد چون آمدنش مفت و مجانیه، جا پیدا نمیشه، اما مرزداری اونم همین اعتکاف دیگه. منتها اونجا این در اینجا میگن اعتکاف، میگن روزه بگیر و بخواب، اونجا میگن نخواب، یعنی نخواب، یعنی نخواب که مبادا اسیر بشی. ورزش 3 روزه، اینه که تو کتاب های جهاد مسئله مرابطه را تو متن فقه ذکر میکنن، برای همینه دیگه. اونجا مشتری نداره، اما مسجد 14000 15000 13000 چوار رایجی ارزانه، مشتری داره. مرزداری مرابطه اعتکاف 3 روزه است، یعنی کمتر از 3 روز مشروع نیست. یه وقتی کسی سربازش بهش میگن 1 روز بمان 2 روز پست بدی، حرف دیگه است. اما بخواهد این مستحب دینی را عمل بکند، این قصد دارد، مستحب است، حساب کتاب خاص خوش دارد، باید بگه من قصد مرابطه کردم، نیت مراکده کم لله سبحانه و تعالی. این که 2 روزه نصف هم باشه مقبول نیست، مثل که اعتکاف 2 روزه نصف. خب این امر عبادی است، وقتی که دین است و نظام اسلامی هست، مرزداری هم مثل اعتکاف عبادت است. اقلش 3 روزه، اکثرش 40 روزه. حالا اینجا در اعتکاف نگفتن اکثرش 40 روزه، اکثرش میشه 3 روزه، حالا 10 روز بود نظیر اعتکاف های وجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. غرض این است که وقتی اول آیه قصه آخر قصه دو طرف را خدا با عظمت و قداست و نزاهت میبنده، ما باید حواسمون جمع باشه طرز این آیات معنا کنیم که ذره‌ای به قداست سلیمان آسیب نرسه. اگر نفهمیدیم مثل خیلی از چیزا رو نمیفهمیم، علمش رو به اهلش که همه با ما گذار میکنیم، مگه بنا شد ما همه چیز بفهمیم یا ادعا میکنیم همه چیز میفهمیم؟ اون مقداری که میفهمیم اینه که اینا منزهن، برای که اولش فرمود نعم الاب انه اواب، آخرش فرمود ان له عندنا لزلفا و حسن مآب. این دو طرف رو بس، این وسطش این قصه است. ما با طرزی معنا کنیم که با اول و آخرش بسازه. اگر موفق نشدیم علمش به اهلش واگذار بکنیم. این تو نیست بگیم حالا نماز قضا شده، حالا عیب نداره، حالا کار نظامیه، اینجور نمیشه. اونم خیلی روایات بعدش روشن نیست، بعضی از روایات هست که روشن وضعش، اما تا چند اندازه اون روایت بتواند مسیر آیه رو عوض بکند اینطور نیست. غرض آن است که اولا ساندیدنش نظیر ساندیدن بعضی افرادی که دارای خیلند و به عنوان تکاثر در ثروت از زیبایی و ثروت ترحیم برن، این نبود. خب این حاکم بود، فرمانده کل قوا بود، با سام ببین این عبادت است. نشانه عبادتش هم مرابطه است و مرزداری. غرض این است که اگر حکومت حکومت دینی است که هست، اگر نظام نظام اسلامی که هست، یه اعتکافی داره تو مسجد، یه اعتکافی داره تو مرز، اون اسمش نمیگن اعتکاف، اسمش میگن مرابطه. این اعتکاف رو چون مشروط به صوم است تو پایان کتاب صوم ذکر میکنن، اون چون تو به عنوان جهاد و دفاع و فداکاری است تو کتاب جهاد ذکر میکنن، این عبادت است، قصد قربت میخواهد. اولش مستحبه، اگه حسی قیام نکرد واجب کفاییه، اگر احدی قیام نکرد بشه واجب عینی. خیلی ها قدرت مرابطه ندارن، تو روایات هست، تو بحث فقهی هست که کمک میکنن با مرابطه، یکی اسب میده، یکی آذوقه میده، یکی نیروی کمکی میده که این بره رو قله مرز نگه بداره. همه شهدا برای ما عزیزن، اما این چند نفری که تو بالای کوههای کردستان، هر وقت من این قصه رو میشنوم واقعا منقلب میشم. این عزیزان ایستادن ایستادن ایستادن، اینقدر تو این یخ ایستادن که یخ زدن، و همه این ثوابها و برکاتی که نظام داره، مسجدها دارن، قرآن عرضه شده، به محضر جامعه آمده، نهج العلماء آمده، اینها آمدن، اولین ثواب را امام و این شهدا میبرن، بعد دیگرها. این یه چیزیست که دادم از نزدیک بررسی کنه واقعا منقلب میشه. این چند نفر جوان اینقدر ایستادند و مرزداری کردن تا یخ زدن، همینا بودن دیگه. اینا را همین آیات و روایات اینا رو برده دیگه، دیگه جای دیگه نیامدن که. غرض این است که اگر مرزداری، اگر وجود مارک سلیمان است، اگر فرمانده کل قواست، اگر نظامی دارد، اگر میخواد کشورش حفظ بکنه، ساندیدن یعنی این. حالا اگر رفتی تو میدان به تعبیر سیدان استاد ساندید و یه مقدار طول کشید و نماز قضا شد، خب این چه محصولی دارد؟ برای اینکه اهم میکنه، نظام کار اهمی در کار است. این که ساندیدن رو نمیدونم، لذا بعضی از بزرگان گفتن شما آیه رو اصلا چرا اینجور معنا میکنید؟ احباب تو حب الخیری که خیر بودنش ان ذکر ربهیست، چون خدای سبحان فرمود خیل اسب که بتوانی با اون دین را یاری کنی خیر است. چرا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که ان الخیر معقود فی نواس الخیل، تو پیشانی اسب بهشت است. این چرا فرمود؟ کدوم اسب میگه؟ این اسب اسواری میدان بازی رو میگه یا اون اسب میدان مبارزه رو میگه؟ خدا غریق رحمت کنه بعضی از دوستان من رو، گفت ما یه مختصر آب بردیم که فقط روی جیره بندی تشنه نمیریم. همه امام گفت که نماز را وضو را در همون کوههای بالای کردستان با تیمم میخوندیم. چه آب بردن اون کوه ها برای کوه اونجا که حمله منافقین اینا بود. و این سید بزرگوار از علمای بود، از دوستان قبلی ما بود، از ائمه جماعت این شهر بود، هر شش به اجداد کرامی. این صریحا به من میگفت به این که ما فقط یه مقدار آب بردیم، جیره بندی بود و هیچ کدام ما وضو نمیگرفتیم، یعنی نمیتونستیم وضو بگیریم، فقط با تیمم نماز میخوندیم که از آتش نمیریم و مرز حفظ بود. خب اگر در یه همچه فضایی بود آدم یه بررسی کرد یه مقدار نماز طول کشید، این به جای بر نمیخورد. یه اهمی رو بر مهم مقدم داشت. درست است نماز عمودینه، اما غذا داره، اون مرز داره که غذا نداره، دیر به جنبی اسیر میشی، اون که غذا نداره که. این چنین نیستی تا بگیم نماز عمود دین است، غیر عمود رو بر عمود مقدم داشت. نه خیر، این غذا داره، بدل داره، مندوه داره. یه وقتی هم مخصوصا برای اون حضرت که رد شمس ممکن بود، اما این که غذا نداره وقتی دشمن آمده گرفته چی رو غذا بیجا بیاری؟ اینا هم هست، این آیات هم هست، این روایت هم هست که انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله.